این کارا رو انجام میدن آدمای ارزشمندی هستن. نباید یک کاری بکنیم که اینها مثلا چندر قاس پولشون رو بردارن فردا فکر کنم یه اتفاقی اگه افتاد چیکار بکنیم، مثلا برن در کانادا مثلا خونه بخرن یا فلان بکنن، که حالا مثلا اینها واقعا هیچ کدومشون این کارو نکردن، این همه زندگیشون مثلا تو همین کارخونه هاشون، یا مثلا فرض بفرمایید که اون چیزایی هست که تاسیس کردن. اگر این راه رو ما بریم، یعنی ارزش بدهیم به کسی که کارآفرین هستن و کار میکنن و تولید ثروت رو بگیم آقا ارزشه، ما الان تقسیم منابع رو آقای دکتر امینی داریم اینجا چیز میکنیم، یعنی اصلا کارمون شده فقط همین، یعنی الان خصولتی هایی که شما دارین میگین، یعنی مثلا فرض کنه هر کسی به نهادهای قدرت نزدیکتر باشن، اینها مثلا تو تقسیم منابع میرن منابع بهتر رو میگیرن دیگه. خب این چیزی تولید نمیشه. ما برای که مملکت اداره بشه، برای که جوانای ما بیان سر کار، باید تولید ثروت بکنیم، باید ما منابع رو توسعه بدیم، که متاسفانه تو این کار هم ضعیف عمل کردیم، وقت بخش خصوصی رو هم نذاشتن کار بکنه. شما فرمودین آمار، من در کمیسیون پژوهش اتاق اصناف تهران از روزی که مسئول شدم همش میگم آقا ما آمار این مجموعه خودمون رو باید داشته باشیم، آقا چند تا واحد صنفی داریم، چند تا داریم اینها رو، چند تا مثلا بدون پروانه داریم، چند نفر نمیدونم فرض کنین در شرف چیز هستن، آقا ما اصلا چقدر مالیات میدیم. ما بارها شده مسئولین مالیات عرض کنم حضور شما که کشور میان میگن اصناف ونزه حقوق کارمندان مالیات نمیدن، من میگم آقا اینو بیاین آمارشو به ما بدین، ما چقدر مالیات داریم میدیم، اونا چقدر دارن مالیات میدیم، بعد مقایسه کنیم. مهمترین مطلبی که ما داشته باشیم آماره، که متاسفانه تهیه آمارش هم یعنی دست بخش خصوصی کوتاه هست از این کاری که باید بکنه. آمار دست دولته، دولت میتونه آمار عرض کنم داشته باشه، که حالا تازه این آمار بعد راستی آزمایی بشه، به کار برده بشه، تو نیاز سنجی بشه. ما الان مثلا خیلی کالاهایی که فرض بفرمایید هستش تو بازار، یه کالای مثلا یه باری خیلی زیاد هست، یه کالای اصلا نیست، نیاز سنجی نشده اون کسی وارد می‌خواد بکنه یا تولید می‌خواد بکنه.
بله
متشکرم،
ممنون از شما. جناب دکتر امینی، فرمول شکست انحصار اشاره کردید توی صحبتاتون که چه راهکارهایی رو در واقع میتونیم به کار بگیریم برای اینکه این انحصار رو بشکنیم و عملا از بین ببریم. خیلی ها معتقد هستن که ما برای اینکه در واقع نقش دولت و انحصار دولت رو در اقتصادمون کم رنگ بکنیم، راه اول ما در واقع قدرتمندتر کردن تعاونی ها در کشور هست، که از این واسطه در واقع استفاده بکنیم و به واسطه تعاونی ها بیایم سراغ بخش خصوصی، بخش خصوصی رو خیلی پررنگ‌تر بکنیم. آیا شما موافق این هم هستید، یا اینکه خیلی معتقدید همون ابتدا ما یواش یواش بیایم از انحصار دولت واگذار بکنیم به بخش خصوصی؟
ببینید، اگر ما الان توی این مرحله بگیم آقا چگونگی انحصار دولت و بخشای دولت تو بعضی از حوزه‌های اقتصاد بخوایم بشکنیم، خب قطعا اولین پاسخی که به ذهن همه ما میرسه اینه که بخش تعاونی و خصوصی را بیایم تقویت بکنیم، که هم کلیت اصل 44 از سال 83 و 4 به بعد حدود 15 سال الان داره قرارداد اجرایی بشه، ولی بعدم اجرایی شد. این خیلی جواب سریعشه، ولی اول به نظر من نگاه هست که باید درست بشه. ببینیم واقعا آیا ما با انحصار و آیا با این منافعی که حالا چه تو بخش دولتی چه تو بخش خصوصی اگه شکل بگیره، یه عده خاص یا یه بخش های خاصی از جامعه، بخش دولتی خاص یکم به قول معروف پر قدرت‌تر یا پر از نظر اقتصادی پر بارتر میشن، آیا این برای کشورمون خوبه یا نه؟ اگه این نگاه اول درست شد، این خیلی کمک میکنه که حالا یه کسی که مثلا متولی وزارتخونه میشه، بعد زیر مجموعش یه سری شرکته، بعد این شرکت‌ها رو میخواد واگذار کنه، چطوری واگذار کنه و اصلا دل بکنه واقعا از ته ذهن و قلبش ایمان داشته باشه که این کار به نفع کشوره،
باور داشته باشه
ایمان
ندارن
باشه. این خیلی مهمه. نگاه بحث دوم تو روند اجراییه. ببینید، آیا دولت وقتی میخواد یه دارایی از خودش بکنه و ببره اینو بهره ورش کنه، از حالت انحصاری درش بیاره، اون انحصار ناخواسته دولتی که روی این بنگاه یا این صنعت چه گرفته رو بشکنه، آیا با هدف کسری بودجهش، با هدف نمیدونم اینکه بدهیش کم کنه با هدف، با یه هدف داره این دارایی میکنه یا نه واقعا میخواد اینا یه دارایی پویا و این صنعت رو یه صنعت پویا بکنه. بله بله. که اون بحث اهلیت و بحث بله خصوصی بله. اینا دیگه پیش میاد. این قسمت دوم است. پس نگاه بعد از نگاه اینه که ببینیم با چه هدفی داریم این کار رو میکنیم. و بحث سوم اینه که ببینید توی هر موردی ما حتی اگه بحث از دولت الان بیایم جلو، بحث تعاونی رو فرمودید، ببینید تعاونی ها تو دهه 60 خیلی پا گرفتن توی ایران، حتی توی همه حوزه ها شما میرفتید تعاونی ها، حتی اصناف، حتی محله تعاونی ها، حتی نصر، همه چی داشتیم ما، حتی اصناف
بدی هم در حوزه توزیع نداشتن.
ببین خوب بود یه قسمت هایی، ولی بعد مواردی که پیش اومده، ما ایرانی ها یه مشکلی که داریم تجربه کار جمعی را خیلی ضعیفیم. شاید تو فرد خیلی راحت تصمیم میگیره، میفروشه، میخره، نمیدونم توسعه میده، ولی توی یه تعاونی وقتی که میبینیم 10 تا فکر کنار هم قرار میگیره و باید یه تصمیم بگیرن، حالتهای انشقاق پیش میاد. بله. و این تجربه خوبی نبود کشور ما، واقعا نشون داد علارغم اینکه تعاونی و فرصت های خیلی خوبی هن، از نظر قانونی هم حمایت های خوبی ازشون میشه، حتی موانعی که بعضی وقت بخش خصوصی دارن، شما حتی یه تعاون خانوادگی شکل بدی شاید از این موانع به راحتی بتونی ازش عبور کنی. ولی همون موردی که گفتم، نوع تصمیم گیری ها و نوع اون حرکت به قول من تیم ورکینگ و کار جمعی و اینا، یه مقدار نمیدونم ما هنوز از نظر فرهنگ به نظر من مشکل داریم که وقتی 10 تا فکر متفاوت کنار هم میشینن هیچ وقت به یه تصمیم، خیلی وقتا نمیگم هیچ وقت، خیلی وقتا به یه تصمیم خوب نمیشه.
با آموزش
ولی میشد که آره با یک سری فرهنگ سازی اینا، ولی چون تجربه خوبی نبود و خیلی از این تعاونی‌ها یا منحل شد یا راکت موندن، میبینیم که الان خیلی استقبال نمیشه، علارغم اینکه خیلی هم داره حمایت میشه، خیلی وقت هم شعاری میایم جلو، ولی از نظر حرکتی واقعا و از نظر عملیاتی خیلی حمایت، خیلی استقبال نمیشه. اما تو بخش خصوصی من خیلی بحث دارم ان شاءالله تو یک برنامه دیگه
انشاءالله.
تو این دو حوزه رو، دولت انحصار تو بخش دولت و انحصار تو بخش خصوصی جدا کنیم ان شاءالله توی اون فضا
بشه. و کلام پایانیتون آقای دکتر امینی؟
ما ان شاءالله که با توجه به شرایط فعلی کشور و شرایط واقعا سخت اقتصادی که خیلی از اخشار به خصوص دهکای پایین الان دارن دست و پنجه نرم میکنن، من به همه ما خدا یکی دید خوب اقتصادی بده که منفعت ملی را بر منفعت شخصیمون ترجیح بدیم.
ممنونم از شما جناب دکتر محسن امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی. جناب مهندس معتمد، زمان ما رو به پایان هست، در حد 30 ثانیه جنبندگی رو از زبان حضرت علی بشنوید.
خب عرض کنم حضور شما که من فکر میکنم اگه اجازه بدن بخش خصوصی توانمند بشه و بخش خصوصی بتونه انگیزه های خودش رو به کار ببره و دانش خودش رو به کار ببره، مطمئنا ما خواهیم توانست ان شاء الله انحصار هم بشکنیم. و در پایان صحبت ما از کلیه کسبه و اصناف میخوام، همینطوری که تمیشه دلسوز مردم بودن، در این شرایط خاص هم همراه با مردم باشن و کالای مردم رو به قیمت مناسب و شرایط سهل در اختیارشون قرار بدن، چرا که خیر دنیا و آخرت در خدمت به مردمه. و سلام.
ممنونم از شما جناب مهندس محمد باقر معتمد، رئیس کمیسیون پژوهش اتاق اصناف تهران. ممنونم از همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو بر روی سایت رادیو گفتگو میتونید در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما هم radiogoftegu.ir هست. ان شاء الله فردا هم با برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع چرخه معیوب اعطای تسهیلات به بنگاه اقتصادی در خدمتون خواهیم بود. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد،
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu.cz فایل های صوتی برنامه های اقتصادی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. امیدوار هستیم تا به این لحظه برنامه ها مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه ها. تا ساعت 22 در خدمت شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 و تلفن 27-86-10-35 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید و با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید.
روشن کنم. این همه بی وفایی ندارد ثمر، به خدا اگر از من نگیری
گای به رادیومون بکنی، صداش در نمیاد، آبادان هم نمیگیره.
رادیوتون سالمه انشالله. یه چند ساعتی
کیانی فرمانده سپاه گفته همه مردم شهر رادیوهاشون رو روشن بزنن، حتی ماشین.
خودت نگفتی غلام رضا خبرهای خوبی از خورم شهر نداره؟
والا به اون احتیاج دارن، امید میخوام.
نبی مردم دلشون خوشه به این رادیو.
روایت متفاوتی از لحظه‌های پر التهاب روزهای آغاز جنگ تحمیلی در آبادان روی موج رادیو ملی نفت آبادان.
ما همینو تنگ شده، ما خدا مدلان پیشه فکردی برای ما راحته. یه هفته قبل عروسی اونجا نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحت شه رادیو آبادان رو گوش کردی، هر وقت گوینده گفت اینجا آبادانه، آبادان میمونه، بدون معلوم باشه. این نشون بین من و تو. مواظب با نگاه، مواظب با آقا، اینجا هم نمانه درگیری خورم شهره. خب اینایی تو رادیو میگی مردم آماده باشه. داخل آبادان نمیدید،
اینجا آبادان است و آبادان میمانه.
اونه عبادن و سیبقا عبادن.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 هم اکنون در سینماهای سراسر کشور.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم از تهران. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما همیهنان گرامی است. به ساعت 15:55 رسیدیم. میان برنامه عمود آخر در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودن. تشنگی ادامه داشت. راهی اربعین شدن. هر لحظه منتظر بودند، منتظر منتقم عمو عباس، عبا صالح، عمود آخر.
ای وارث پیامبر و قرآن و دین،
آری همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها توی امید همه نامید ها، ای در احمد همه تنها ترین بیا.
عمود آخر، آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی هست.
اجل على ظهورك يا صاحب.
عمود آخر
جزء اعظم عبادات و افضل عبادات و افضل قرباته، هم گریه بر سید الشهدا، هم زیارت بر سید الشهدا.
خداوند ثواب 90 حج در نامه عملش می‌نویسه.
Allah'ım ve Allah'ım ve
یکی دیگه از برکات این حادثه زیارت سیدالشهدا بوده که شما ببینید جزء اعظم عبادات و افضل عبادات و افضل قرباته، هم گریه بر سیدالشهدا هم زیارت بر سیدالشهدا. ببینید زیارت سیدالشهدا وقتی با حج مقایسه میشه گاهی گفته میشه ثواب 1000 تا حج داره و یا بیشتر.
اینجا منا و مشعر و بیت الحرام ماست، اینجا حریم قرب شهیدان داورند.
میگوید که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اتاق من بود که آقا امام حسین سلام الله علیه آمد خودشو انداخت و دامن رسول الله، حضرت هم لبشو میبوسید و صورتشو میبوسید و عایشه روی اون حسادت و بخل و که داشت که یا رسول الله چقدر با این بچه شوخی میکنی میخندی، حضرت تون بهش نگاه کردن فرمودن که این حسین منو امت شقی که از دین خارج شدن اینو در سرزمین کربلا با لب تشنه شهیدش میکنن و هر کس بعد از شهادت او رو در کربلا زیارت کنه خداوند ثواب 1 حج از حجای من به او میده. عایشه با تعجب میگه یا رسول الله بر حج شما؟ حضرت فرمود نه 1 حج بلکه 2 حج من. عایشه بیشتر تعجب کرد یا رسول الله 2 حج شما؟ حضرت فرمود نه 2 حج بلکه 3 حج من. یا رسول الله مگه میشه 3 حج شما؟ این روایت اینه که عایشه هی تعجب کرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هی بر تعداد حجا افسود تا رسید به 90 حج. آخر سر فرمود دید دیگه مثل این که این گنجایش نداره، حضرت فرمود که بله هر کس از اخیار و امت من و شیعیان و دوستان این فرزندم او رو در کربلا زیارت کنه خداوند ثواب 90 حج از حجای من در نامه عملش می‌نویسه، نه حج مردمان معمولی، نه حج من و شما. به
هنوز مانده بود تا آفرینش زمین کعبه، تا حرم شدن آن سرزمین. خدا زمین کربلا را آفرید، آن را حرم امن و مبارک ساخت. 24